الو،
الو استاد، عذرخواهی میکنم.
معلش میکنم.
بزرگوارید، پیرو هماهنگی که داشتیم مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. همونطور که عرض کردم خدمتون، بحث ما بحث لزوم آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی به نوجوانان هست، به لحاظ اینکه بیشتر با توجه به قرار گرفتن در آن مقطع در واقع زندگی، بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارن. میخوام بپردازیم به لزوم به توجه به این مهارت ها و اینکه چگونه این مهارت ها باید در نوجوان ایجاد بشه، نقش خانواده، مدرسه و جامعه در تحقق این مسئله چی هست، و اینکه با توجه به اون رفت در واقع فضای اجتماعی که نوجوان در آن قرار میگیره و خواسته ها و کنجکاوی های اون، این آموزش باید چگونه در واقع داده بشه که موثر واقع بشه. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
خواهش میکنم. ضبط میکنی؟
بله، ضبط میکنم.
بله بله، مرسی.
خواهش میکنم.
من به نوعی تداعی آزاد میکنم، شما ببینید تا چه اندازه این عرایض من به کار شما میاد.
لطف میکنید.
اصولا نوجوانی یه دوره گذار هست.
بله.
دوره گذاری از کودکی به بزرگسالی. زمانیه که نسل بعدی جامعه باید مسلح بشه به ابزار و مهارت هایی برای پیشبرد اهداف و توسعه و رشد روانی اجتماعی، و این از طریق یا یکی از اصول اصلی، عوامل اصلی که لازم هست، از طریق مهارت های زندگی برای دهها سال بعد از این به دست میاد. این مهارت های زندگی رو در واقع میشه به سه قسمت تقسیم کرد. یعنی در واقع روزانه 24 ساعت رو میشه به سه قسمت تقسیم کرد. مهارت‌های زندگی به این سه قسمت از 24 ساعت توی شبانه روز ربط پیدا می‌کنه، که در واقع به نوعی 8 ساعتش خیلی مشخصه به خواب و خوراک و دیگر نیازهای طبیعی انسان ربط پیدا می‌کنه، 8 ساعتش به درس و کار و فعالیت‌های به اصطلاح معنادار و مهم اجتماعی میتونه اختصاص پیدا بکنه، و 8 ساعت دیگرش هم میتونه رسیدگی به امور شخصی و انفرادی و هم از تفریح تا توسعه موارد شخصی و ارتباطات با دیگران رو شامل بشه. این دوره گذار بسیار حساس هستش، به خاطر اینکه نوجوانان که از دوره کودکی به فاز و دوره بزرگسالی دارن وارد میشن بسیار حساسن، آنتنای اونا بسیار حساسه، حساستر از جیمز وب و هر نوع ماهواره دیگه‌ای میتونن و باید هم بتونن که این اصول زندگی کردن و مهارت‌های زندگی رو از محیط‌هایی که در آن زندگی میکنن به اصطلاح برداشته، با سرشت خودشون این موارد اجتماعی رو از خانواده و محله و مدرسه گرفته تا کل جامعه به صورت اکتسابی در هم بیامیزن تا نسل بعدی رو شکل بدن.
بله.
علاوه بر بهداشت جسمی، سلامت روان نوجوانان به این نهادهای اجتماعی وابسته است. برای این منظور جامعه و زیر مجموعه‌های اون همچون خانواده و مدرسه باید هم حضور داشته باشند و هم ظهور در صحنه آموزش و پرورش داشته باشند. تنها چارچوب‌های سالم جامعه همچون باغچه‌های حاصلخیز میتونن مردم سالم رو پرورش و به جامعه تحویل بدن. یعنی خانواده‌ها و اساساً والدین و مربیان مدرسه، هم از معلمان و ناظمان و مدیران نهادهای اجتماعی، خودشون باید سالم باشن. اولیا و مربیانی که خود از سلامت روان کافی برخوردار نیستن چطور میتونن در این راستا گام بردارن؟ جمعیت کثیری از مردم ما از اضطراب به خصوص در مردان و از افسردگی به خصوص در زنان رنج میبرن. این پیش آگهی خوبی برای آینده ما رو به تصویر نمیکشه. علاوه بر این که جامعه پروران باید خودشون از سلامت روان و همچنین مهارت‌های زندگی برخوردار باشند تا با حضور فعال خودشون بتونن اونو به فرزندان جامعه تزریق کنند، بلکه باید علاوه بر این حضور اونا باید ظهور هم داشته باشن، یعنی در صحنه آموزش و پرورش فرزندان ظهور داشته باشن، یعنی هم حضور لازمه هم ظهور لازمه. که البته مشاهدین هستیم که به دلایل گوناگون والدین به خصوص پدران ما که مسئول اجتماعی کردن فرزندان هستند بیشتر از مادران، به دلایل مختلف اونا در صحنه حضور ممکنه تا اندازه‌ای داشته باشن ولی ظهور ندارن، و بیشتر از 50% تزریق این مهارت‌های اجتماعی و اجتماعی کردن فرزندان ربط داره مستقیما به ظهور این پدران، که خب به دلایل مختلف پدران در صحنه ظهور ندارند، ظاهر نمی شوند. برای علاج این امر عملا ما مجبوریم که لاین آیتم به نوعی ردیف مالی اقتصادی بودجه‌ای مکفی برای مداخلات لازم بالینی و اجتماعی در نظر بگیریم. این باید در دو مرحله من حدس می زنم باید اتفاق بیفته. یکی این که یک سری مداخلات خیلی ضربتی و فوری لازمه که از وضعیت اضطراری کنونی ما رهایی پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما باید به اضطراب و افسردگی خود همین اولیا و مربیان که به نوعی همون سرنگ‌های تزریق مهارت‌های اجتماعی هست، باید فوری رسیدگی بشه به اضطراب و افسردگی خود همین اولیا و مربیان.
بله.
تا اونا بتونن به عنوان همین سرنگ‌های سلامت روان کار خودشون رو وظیفه اجتماعی خودشون رو انجام بدن. این حداقل کاری هستش که ما باید انجام بدیم و فوری هم باید انجام بدیم. این حداقل این که از آسیب بیشتر اینها جلوگیری میکنیم، این در راستای کاهش آسیبه. دومی که البته این هم اضافه بکنم که در راستای کاهش آسیب ما میتونیم اینو در کلینیک های مشاوره و سلامت روان این میتونه اجرا بشه که اونها بتونن در این محیط های اجتماعی درمان بشن. و دومی که همزمان با این مداخلات اورژانسی و اضطراری که ما باید فوری انجام بدیم ضربتی، ما میتونیم برای اهداف بلند مدت و همزمان با همین یعنی مداخلات ضربتی، کلاس های آموزشی رو برای زوجین و والدین آینده مثلا در دانشگاه ها و مساجد و فرهنگسراها تشکیل بدیم تا این مهارت های لازم زندگی در دسترس جامعه قرار بگیره.
درسته استاد. این مهارت ها شامل چه مهارت هایی میشه؟ و اینکه در واقع چون کودک ما، نوجوان ما اغلب از نصیحت گریزان هست و در واقع اون فضای اغلب متاسفانه اغلب والدین و اولیای مدارس هم روی کردی نصیحت وارانه دارن، میخوام به این مسئله بپردازیم که چگونه باید این آموزش ها داده بشه که پذیرا باشه نوجوان ما، و این آموزش ها شامل چه بخش هایی هست؟
خب اصولا ما به یک انقلاب فرهنگی خیلی عمیق و مبسوط نیاز داریم، و این انقلاب فرهنگی بیشتر ربط باید پیدا بکنه به نوع ارتباطات ما با یکدیگر. ارتباطات در سطح وسیع جامعه، نه فقط در رابطه با والدین و فرزندان، بلکه با رئیس و مرعوت، با دولت و ملت، با هر نهادی، هر فردی با فرد دیگه، هر قشری از جامعه با قشر دیگه جامعه، ما نیاز به تغییرات و انقلاب فرهنگی اساسی داریم تا نوع و کیفیت این ارتباطات تغییر بکنه. ما این نگاه قدرت محور از بالا به پایین استبدادی نسبت به فرزندان خودمون، به مردم خودمون داریم. این باید یه تغییرات اساسی رو به خودش ببینه.
بله.
معلومه وقتی که نوجوان به مرحله رسیده، یعنی اون بچه به فاز نوجوانی رسیده و باید برای اینکه به فاز یا مرحله بزرگسالی برسه، همونجوری که گفتم، علاوه بر آنچه که در سرشت خودش خداداد یا در مسیر تکاملی به دست آورده، بلکه از طریق اکتسابی این مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی شدن برای توسعه شخصی خودش و نقشی که به صورت اجتماعی در جامعه در آینده خواهد داشت باید بتونه استفاده بکنه. خب وقتی که سرنگ‌های ما قدرت محور، تحقیر کننده، نصیحت کننده از بالا به پایین هست، هر چقدر محتوای این سرنگ‌ها common sense باشه، یعنی عقل سلیم هم باشه، نوجوانی که آمادگی اینو طبعاً دارد که حتی به عقل سلیم هم نبگوید و این نگفتن لازم هست، حتما پذیرای این نوع نصیحت کردن ها یا این نوع مواد پرورشی خواهد بود. آفیت.
درسته استاد، الان اون مهارت ها رو اشاره نکردید شامل چه مهارت هایی هست و در واقع به لحاظ اولویت در با توجه به شرایط فعلی و اون آسیب های اجتماعی مبتلا به در واقع در نوجوانان اولویت ها از چه طریق باید مشخص بشه؟
خب اشاره کردم و به اندازه کافی ادبیات از تو گوگل گرفته تا مقاله ها و کتاب های روانشناسی که چگونه باشه. مهمترین مسئله این هستش که شاید در دوران کودکی، اشاره که داشتم اینو اضافه بکنم همینجا، که ما روز رو، شبانه روز رو به 24 ساعت کارش به 3 قسمت تقسیم میکنیم و این مهارت های اجتماعی باید در یکی از این 3 تا 8 تا هر کدومش به جای خودش در نظر گرفته بشه و تزریق بشه به بچه هایی که وارد دوره نوجوانی دارن میشن و در این فاز گذار به بزرگسالی باید برسن. خب بیشک یه فعالیت معنادار روزانه، مثلا درس خوندن، کار کردن، این خیلی مهم هستش که تاختار این امر چه باید بشود در 8 ساعت، یعنی این باید جا بیفته که چه نوع ساختاری داره، چه نوع کارکردی باید داشته باشه این 8 ساعت، چه نوع تولیدی باید در اختتام آن داشته باشه و بچه باید تحریک بشه، به نوعی انگیزه پیدا بکنه به صورت مثبت که وارد یه فعالیت 8 ساعته در روز بشه که معنادار، خوشایند، دلپذیر، به تنور او به اصطلاح میچسبه و خب مشوق‌های لازم باید برای اون ایجاد بشه. ولی مهمتر از هر چیز دیگه این سازه باید به صورت مشترک و به صورت دموکراتیک با خود اون بچه در حال گذار از فاز نوجوانی به بزرگسالی باید تشریک مساعی بشه با او و از او دریافت هایی گرفته بشه که این فعالیت 8 ساعته چگونه باید تعریف بشه، چون هر جور شده که این باید اتفاق بیفته. دومی که اینقدر نور نگاه والدین، اولیا، مربیان، مسئولان جامعه پرور اجتماع، جامعه باید اینقدر متمرکز باشه روی این بچه های در این فرزندان در حال گذار و حساس که اونها شناسایی بشن، یعنی استعدادهای اونها، قسمتهای مختلف شخصیت اونها، الگوهای رفتار تکراری اونها، صفات شخصیت اونها، همه اینا باید مشخص بشه. این مستلزم چیه؟ این مستلزم وقت گذاشتن و تمرکز کردن روی این نوجوانان. اینها نمیتوانند دیمی بزرگ بشن، اینها باید سازماندهی بشه، باید از علم روانشناسی و جامعه شناسی استفاده بشه و در قالب‌های صحیح و سالم نهادهای اجتماعی به این بچه‌ها تزریق بشه. این یه کار علمیه. ما اگر نتوانیم به این صورت جامعه را مهندسی بکنیم، حتما اون تولیدی لازم رو در آینده نخواهیم داشت. و خب البته سومین قسمتش هم باز مربوط میشه به اهمیت 8 ساعت سوم که مربوط میشه به خواب و خوراک و دیگر نیازهای طبیعی، که اون هم باز مستلزم آموزش هستش و آموزش ما در مدرسه، در دانشگاه ها، خود اون هم باید یک انقلاب فرهنگی رو به خودش ببینه. نگاه از بالا به پایین مونوتون یک طرفه از طرف آموزگار به شاگردان و اون نگاه از بالا به پایین تحقیرآمیز دیگه منسوخ شده. باید کنار گذاشته بشه. اگر در دوره کودکی که اونم هنوز اونم زیر سوال هستش، به نوعی نوع جامعه پروری و والدگری حالت استبدادی به خودش میگیرد، چون هنوز به تشخیص و فرایند تصمیم گیری های بچه ها نمیتوان اعتماد آنچنانی کرد، حتما در دوره نوجوانی که اونها باید به امور بزرگسالی پی ببرند و آنچه که لازم هست برای زندگی خودشون، مثلا مهارت زندگی رو به دست بیارن، و این مستلزم به اشتراک گذاشتن این فرایند با اونهاست، یعنی وارد یک فرایند لیبرال دموکراتیک هرچند اقتدارگرا ولی نه استبدادی باید شد. این یعنی چی؟ یعنی باید نظرخواهی کرد. این یعنی چی؟ یعنی باید دیالوگ داشت با این نوجوان ها. این یعنی شنیدن و دیدن نیازها و حرفهای نوجوانان. ما فرصتهای متعددی رو داشتیم در این دهه های اخیر، نه در خانواده و نه در اجتماع به صورت کلی توانستیم از این فرصتها برای در این راستا استفاده بکنیم. همین هم باعث میشه که ما کشمکش های اجتماعی داشته باشیم و بسیار مشکلاتی داریم که اگر که در راه ها و جدار ها و مسیرهای مناسب مهندسی شده اینها جاری نشوند، اون وقت این مشکلات رو ما در کف خیابان ها خواهیم دید چنانچه دیده ایم.
بله، دست شما درد نکن استاد، ببخشید اذیتتون کردم. پیروز سربلند باشید، انشالله خدا حفظتون بکنه. امری با بنده نداریم؟
اگر لطف بکنید فقط لینک رو برای من
چش حتما. متشکرم، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.